ساعت 15 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. قطعی اینترنت در ایران وارد ششمین روز شد. رویترز به نقل از یک مقام ایران خبر داد ارتباطات مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی تعلیق شده است. مولوی عبدالحمید کشتار هزاران معترض طی چند روز را فاجعه‌ای هولناک و بی‌سابقه خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس گزارش نت بلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانی از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمی شود. نت بلاکس بامداد چهارشنبه در بروز رسانی تازه خود اعلام کرد که داده های سنجشی نشان می دهد ایران همچنان آفلاین است و کشور یک روز دیگر را در تاریکی دیجیتال آغاز کرده. به گفته این نهاد، با عبور مدت قطعی اینترنت از 132 ساعت، گزارش‌های اولیه از وجود هزاران کشته حکایت دارد، اما نبود دسترسی به اینترنت امکان راستی آزمای مستقر و روشن شدن ابعاد واقعی تلفات را به شدت محدود کرده. بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از ساعت 10 شب به وقت تهران در پنجشنبه 18 دی به طور کامل قطع و همچنان برقرار نشده. خبرگزاری رویترز میگوید یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به این خبرگزاری گفته ارتباطات مستقیم میان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، و استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا پس از تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مداخله در پی اعتراضات سراسری در ایران تعلیق شده است. رویترز همچنین به نقل از این مقام حکومت ایران نوشته تهران به کشورهای منطقه هشدار داده که در صورت حمله آمریکا مراکز نظامی ایالات متحده در منطقه را هدف قرار خواهد داد. پیشتر مقام های وزارت خارجه جمهوری اسلامی از باز بودن کانال های ارتباطی میان ایران و آمریکا خبر داده و گفته بودند آماده مذاکره هستند. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، کشتار هزاران معترض در تهران و دیگر شهرهای ایران طی چند روز را فاجعه‌ای هولناک و بی‌سابقه خواند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در پیامی که روز سه‌شنبه منتشر کرد نوشت این رویداد تلخ ملت ایران را در اندوه و خشم فرو برده و وجدان‌های انسان‌های آزادی جهان را عمیقاً جریحه دار کرده است. این روحانی اهل سنت در پایان پیام خود همچنین تأکید کرد که آمران و عاملان این جنایت بی تردید در این دنیا مسئول بوده و در آخرت نیز مستوجب عذاب الهی خواهند بود. شماری از نهادهای حقوق بشری از احتمال افزایش چشمگیر شمار معترضان کشته شده در ایران تا هزاران نفر خبر میدن. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه شدت سرکوب اعتراضهای سراسری در ایران را خشنترین مورد در تاریخ معاصر این کشور توصیف کرد. وزیر خارجه فرانسه در ادامه تاکید کرد که این سرکوب باید به طور کامل متوقف شود. پیشتر سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه دیپلمات میگوید به برخی کارکنان پایگاه نظامی آمریکا در قطر توصیه شده که این پایگاه را ترک کنند. این خبرگزاری به هویت این دیپلمات‌ها اشاره نکرد، اما به نقل از آنها نوشت به برخی از کارکنان توصیه شده تا شامگاه چهارشنبه پایگاه هوایی العدید، پایگاه نظامی آمریکا در قطر را ترک کنند. به نوشته این خبرگزاری، سفارت آمریکا در دوحه در این باره اظهار نظر نکرد. پایگاه العدید بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است و حدود 10,000 نیرو را در خود جای داده. پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران در جریان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل هم برخی از نیروها از پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه خارج شده بودند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی تهدید کردند اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حمایت از معترضان اقدام نظامی انجام دهد، پایگاه‌ها و منافع ایالات متحده در منطقه را اهداف مشروع برای حمله می‌داند. اما با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ادامه شما شنونده برنامه پاراگراف اول از محمد زرقامی خواهید بود که به میزگردی خواهد پرداخت در مورد مسائل و اعتراضات روزهای اخیر.
پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. در لحظات آینده همراه ما باشید با میهمانان این بحث. گزارشی از وضعیت کرج پس از کشتار گسترده معترضان. زبان انسان بند می‌آید. دوشنبه 22 دی سکوتی سرد در سطح شهر کرج حکم فرما بود. پس از دو روز کشتار معترضان توسط نیروهای سرکوبگر در روزهای پنجشنبه و جمعه و سپس دو روز مقاومت معترضان در روزهای شنبه و یکشنبه، حالا گروه‌های موتورسوار و وانت‌های پر از نیروهای سرکوب مشغول رجزخوانی هستند. رهگذران در خیابان آرام صحبت می‌کنند، مثل وقتی در تاریکی قدم برمی‌داری یا در فضایی روبزده قرار گرفته‌ای و ناخودآگاه آرام حرف می‌زنی. یک راننده یک تاکسی که می‌گفت زمان جنگ در جبهه حضور داشته، با اشک در چشم‌هایش برایم تعریف کرد که روز پنجشنبه شاهد کشتار معترضان و به ویژه جوانان در فلکی اول گوهردش بود است. او گفت دیدم که نیروهایی با لباس خاکی رنگ که مخصوص سپاه قدس است، معترضان به زمین ریخته را با قساوت در کامیون‌ها ریخته و بردند. حتی زخمی ها از کشته شده ها تفکیک نمی شدند و همه را روی هم می ریختند. کسی که زخمی شده با این شرایط می مرد. خوب این راننده اهل کرج معتقد است صدها نفر در حوادث این منطقه کشته شدند و از شاهدان دیگری که در بیمارستان ها حضور داشتند نقل می کند که ماموران با حمله به مراکز درمانی ضمن ربودن معترضان زخمی کسانی که نمی توانستند ببرند را کشتند. آن فرد گریه می کرد و می گفت با تفنگ صدا خفگون به زخمی ها تیر خلاص زدند، مشابه جنایت هایی که پیشتر در دهه 60 در بعضی نقاط مثل کردستان اتفاق افتاده بود. در قبرستان بی بی سکینه کرج، سیاه پوشان پراکنده در هر قطعه از دور دیده می شوند. میان جمعیت سوگوار افرادی دیده می شدند که لباسهای محلی لوری و کردی به تن داشتند و مشخص بود از شهرستانهای دیگر آمدند، نامهایی که به زبان می آیند و مشخصاتی که با گریه گفته می شوند. سمانه عبدی 22 ساله، محمد 17 سالش بود فقط. دفتر پزشکی قانونی و سردخانه قبرستان بسته است و کسی پاسخگو نیست. کسانی که دنبال پیکر عزیزانشان می‌گردند به مرکزی در سطح شهر اجاد داده می‌شوند. در روزهای گذشته هجوم عزاداران آنقدر زیاد بوده که درهای قبرستان را بسته بودند و با زور و تیراندازی هوایی فقط به یک نفر از اعضای درجه یک خانواده‌ها اجازه حضور هنگام خاکسپاری کشته‌ها یا حتی متوفیان عادی را می‌دادند. از شنبه هیچ جنازه‌ای تحویل داده نشده و حکومت برای مدیریت بحران مانع ادامه خاکسپاری‌ها شده است. شرایط در بیمارستان‌هایی مثل کسرا، قاسم سلیمانی، تخت جمشید و همچنان بحرانی است. ورود و خروج ناممکن شده و مأموران مسلح به صورت گروهی مانع از ورود یا تجمع خانواده‌های نگران مقابل بیمارستان‌ها می‌شوند. یکی از اعضای کادر درمان بیمارستان سلیمانی به من گفت که آمار کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه در بیمارستان‌های کرج بیش از 10 نفر بوده، اما بسیاری از کشته‌ها و زخمی‌ها خارج از مراکز درمانی هستند. خانم ف 44 ساله که 3 گلوله ساچمه‌ای به رانش خورده و حالا در خانه بستری است، نام 3 نفر از کشته شده‌هایی که خبر دارد را می‌گوید و اشک می‌ریزد. او شاهد خرد شدن جمجمه و بیرون پاشیدن مغز یک جوان 22 ساله با گلوله جنگی بوده است. بسیاری از امدادگران حوزه‌های مختلف فداکارانه به یاری مجروحان آمدند، ولی کمبود نیروی متخصص، دارو و تجهیزات پزشکی باعث بیشتر شدن تلفات و آسیب‌ها شده است. پیکر کشته شده‌ها در خانه و با امکانات اولیه نگهداری می‌شود و مردم از ترس ربوده شدن پیکرها به مراکز دولتی مراجعه نمی‌کنند. به گفته امدادگران بیشتر کشته‌ها از جوانان زیر 30 سال هستند. در بین آنها دختران جوان هم دیده می‌شوند. تخمین زدن حجم کشتارهای حکومتی